به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی‌ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان‌هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملاً تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. برایتان از خدای مهربان سلامتی، مهربانی توأم با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو می‌کنیم. من محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمندمان انشاءالله رقم بزنیم. با سایر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم در مجال گلچین موسیقی امروز. داستان تازه‌ای از کتاب زندگی را ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی و معارفی می‌توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز و ارجمند هم‌موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج‌البلاغه. برنامه‌های تحلیلی، خبری و بخش‌های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمت شما اعلام خواهم کرد تا بتانین با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان را به خدمتگزارانتان یاری می‌رسانم که تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تر که تبدیل شما عزیزان هست در خدمت شما باشند. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره‌های پیامگیر برنامه هست. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، parstoday.com/dari، که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی برایتان با برنامه مورد نظرتان مهیاست، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراه شوین. این اپلیکیشن میتونه از سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی‌های خودتان نصب داشته باشه. عزیزانی که در ایران همراه ما هستن میتونن از طریق دستگاه ستاپ باکس یا دیجیتال نشرات رادیو دری را همراهی کنن. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
قدردانی دولت افغانستان از کمک ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه. والی خراسان رضوی با والی هرات دیدار کرد. و رد کشته شدن ملا هبت الله از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 1 به وقت کابل. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها کامیون از خاک افغانستان وارد ایران شود و دچار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کردند سپاسگزاری می‌کنند. صالح با اشاره به اینکه این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند راننده به طور سطحی زخمی شدند افزود که نبود زیرساخت‌ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با اینکه تجارت با همسایگان افزایش یافته اما تأسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان یعنی دوره حاکمیت طالبان باقی مانده، اما تحقیقات همه جانبه خواهد شد تا از تکرار این گونه آتش سوزی ها جلوگیری شود. آتش سوزی گسترده روز شنبه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات در غرب افغانستان خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته است. والی خراسان رضوی ایران در پی گسیل کمک های امدادی به نقطه حادثه دیده مرزی ایران و افغانستان و بازدید میدانی از محل با والی هرات در گمرک اسلام قلعه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان در پی درخواست کمک والی هرات برای مهار آتش سوزی گسترده عصر دیروز در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در نقطه مقابل مرز دوغارون ولسوالی تایباد در شرق خراسان رضوی دیشب در این منطقه حضور یافت. والی هرات در دیدار با والی خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های مؤثر امدادگران و آتش نشانان ایران همراه با معتمدان آخرین وضعیت منطقه حادثه دیده را بررسی کردند. در پی درخواست والی هرات برای اطفای این حریق گسترده و امدادرسانی با آسیب دیدگان، چند بالگرد امدادی، 11 موتر آتش نشانی، 21 اراده آمبولانس اورژانس همراه با گروه‌های زبده امدادگر به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان اعزام شدند. انفجار و آتش سوزی بزرگ در تاسیسات گمرکی اسلام خلی افغانستان که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز آغاز شد، با صدها اراده موتر باربری سنگین حامل کالاهای صادراتی یا آن کشور خسارت زده است. در این باره همکارانم حسن زاده و محمدی خبرنگار ما در هرات گفتگوی داشتن که دعوت میکنم شنونده باشید.
همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، نیروهای امداد به خاطر بررسی وضعیت به محل اعزام شدن. هیئتی از طرف والی هرات هم تعیین شده. مسئولان اداره گمرک، ریاست اتاقهای تجارت و صنایع، مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات، مسئولان چک و ارزیابی مستوفیت ولایت هرات به خاطر بررسی این وضع و به خاطر برآورد خسارات وارده به این محل اعزام شدند و در حال انجام کار هستند. خب فاجعه به قدری عظیم و گسترده بود که موجی از نگرانی‌ها را در بین خیلی از شهروندان افغانستان هم متأسفانه به وجود آورد.
بله.
امیل از اینکه من دارم با شما صحبت میکنم، به وسیله برآورد و بررسی هایی که از طرف مستوفیت هرات و نماینده های تاجران و بازرگانان در گمرک هرات انجام شده، گفته شده که در حدود 50 میلیون دلار بر اثر این آتش‌سوزی خسارات مالی برای شهروندان افغانستان به بار آمده.
درست.
خب خوشبختانه در این رویداد ما تلفات جانی نداشتیم و مسئولان شفاخانه‌ای اعلام کردند که در حدود 17 تن از رانندگان و کسی که در داخل گمرک هرات یا اسلام قلعه رفت آمد داشتند در روز زخمی شدند، به صورت مراتبادشان به صورت سطحی سوختگی داشتند و 5 تن از این افراد هم که وضعیتشان نامناسب هست و به هر حال وضعیت جراحاتشان بیشتر هست، در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان قرار گرفتند. همان گونه که شما هم اشاره کردید، والی هرات خودش شخصا شب گذشته بر محل رویداد رفت و از نزدیک ساحل بررسی کرد و در ملاقاتی هم که با نماینده های تجار و بازرگانان داشت برشون وعده هایی داد که به زودترین فرصت ممکن وضعیت را بررسی خواهد کرد، علل و عوامل جستجو خواهد کرد و کسایی که در این باره به حال کمکاری کرده باشند یا غفلت وظیفه‌ای انجام داده باشند بر اساس قانون اینا را به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. والی هرات همچنان در فرصتی که پیش آمد با تیم کمک رسان و امداد و نجات که از جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند هم دیدار کرد، با مسئولان آتش نشانی هم گفتگو کرد، از ایشان تقدیر کرد و امتنان کرد و در اونجا گفت که خب جمهوری اسلامی ایران کشوری است که به عنوان دوست و برادر در کنار دولت و ملت افغانستان هم وارد بوده و هست و این بار نیز ثابت ساختند که درد مشترکی است که جمهوری اسلامی ایران واداشته تا اینکه نیروهای ویژه امداد و نجات به خاطر نجات جان شهروندان افغانستان که برادران دینیشان هستند به این کشور بیایند. والی هرات همچنان خب ملاقاتی هم با استاندار خراسان رضوی داشت و در این ملاقات تأکید شد که تحسین روابط دوستانه بین دو کشور همچنان وجود خواهد داشت. والی هرات از والی خراسان رضوی خواست تا اینکه در روزهای آینده بحث ترانزیت و انتقال اموال و کالاهای تاجران و بازرگانان از مرز جمهوری اسلامی ایران به داخل افغانستان همچنان وجود داشته باشه، این مسیر باز باشه به خاطر تردد و به هر حال تاکید بر این شد که این روابط همچنان پابرجا و مستحکم باقی بمانه. خب لحظات پیش هم رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم به شهرک مرزی اسلام قلعه و به گمرک مرزی رفت و در اونجا با نماینده های تاجران و بازرگانان که به شدت اعتراض و انتقاد دارند از بی‌توجهی هایی که صورت گرفته و به هر حال به خاطر به وجود آمدن چنین رویدادی تشکر مقرر بودن دیدار کرد و او گفت که به عنوان نماینده های تاجران و صنعتگران ولایت هرات صدای اعتراضشان به مسئولان دولتی در کابل و حتی شخص رئیس جمهور خواهد رساند و به هر حال در روزهای آینده و سالهای آینده تدابیر بهتر و تمهیدات بهتری به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای رویداد خواهند گرفت.
بله. آقای محمدی بفرمایید که در حال حاضر وضعیت گمرک چه قسمی هست؟ آیا اون با توجه به حادثه وحشتناکی که دیروز رخ داده جمع‌آوری شده و قضیه کلن جمع شده و در حال حاضر امنیت روحی روانی و فیزیکی در اونجا برقرار هست یا خیر؟
نه خانم حسن زاده، هنوز وضعیت به حالت عادی برنگشته. وقتی که ما به محل حادثه رسیدیم، گمرک اسلام قلعه و محل که موترها و تانکرهای مواد نفت و گاز در اونجا متوقف شده بودن به شهر ارواح تبدیل شده. هنوز هم که همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم ساعت 11 بر حال قبل از ظهر است و هنوز در بعضی از نقاطی که در گمرک اسلام قلعه و اطراف گمرک دیده میشه هنوز آتش تیزی بر حال اندکی وجود داره. خیلی از تانکرها در حال سوختن هستن هنوز و خاموش نشده شعله ها. دود هنوز فضا را کاملا پوشانده و به هر حال وحشتی را در بین شهروندان شهرک اسلام قلعه به وجود آورده. اما گونه که در گزارش های شب قبل هم اشاره کردم، خیلی از شهروندان، خیلی از ساکنین این منطقه مجبور شدن خانه هایشان که در نزدیکی دیده اون را ترک بکنند و از محل متوالی بشن و فرار بکنند. خب یعنی واقعا میشه گفت که نگرانی ها را بیشتر کرده از این بابت که خیلی از کسایی که در روزی بودن، خیلی از رهگذرها، خیلی از شهروندان شهرک اسلام قلعه بی‌رحمانه به موترهای باربری هجوم آوردند، اموال تاجران و بازرگانان غارت کردند. فیلم ها و عکس‌هایی که از این مشاهده شده و تصاویر وقتی می‌بینیم جای تأسف و اندوه هست. در همین باره هم والی هرات هیئتی را موظف کرده، نیروهای امنیتی را دستور داده تا که هر چه زودتر عاملین شناسایی بکنند و اموال تاجران آنچه که باقی مانده را به صاحبان و مالکانشان واسطه بدهند. همه چیز بسیار به تحقیقاتی که این هیئت داره انجام میده و انشاءالله به زودی شاهد نتیجه خواهیم بود.
ادامه خبرها. سخنگوی طالبان کشته شدن ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه بر اثر انفجاری در پاکستان را تکذیب کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه در شهر کویته پاکستان زندگی نمی کند که حادثه انفجار برایش رخ داده باشد. برخی رسانه‌های افغانستان امروز یکشنبه اعلام کردند که رهبر طالبان به همراه چند نفر از اعضای ارشد این گروه در انفجاری در منطقه چالوباوری شهر کویته پاکستان کشته شدند. گروه طالبان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد فرایند خارج کردن نیروهایش را از افغانستان اجرایی کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه طالبان با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به ناتو درباره تلاش برای ادامه جنگ در افغانستان اعلام کرد که پیام طالبان به ناتو این است که ادامه اشغال و جنگ این کشور نه به نفع شما و نه به سود مردم افغانستان است. در بیانیه گروه طالبان آمده از هر طرفی که خانه تمدید جنگ و اشغالگری در افغانستان باشد درست مانند دو دهه گذشته در قبال آن مسئول خواهد بود. این در حالی است که خشونت‌های طالبان در افغانستان اخیراً افزایش یافته است. خب هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان ذبیح الله قریشی. آقای قریشی عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام مرام بپذیرین همکار عزیز.
جناب قریشی، خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال کشته شدن ملا هبت الله و بعضی از اعضای ارشد طالبان در کویته پاکستان به گوش میرسه، حقیقت ماجرا چی هست آقای قریشی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته امروز رسانه ها در کابل برخش و کاربران اجتماعی از موضوع کشته شدن یا در گذشت ملا هبت الله خان رهبر طالبان خبر داده با شمار دیگری، اما تا هنوز مقامات مسئول در این راستا ابراز نظر نکردن و چیزی نگفتن که آیا این مسئله واقعیت داره یا نه. رسانه هایی که در این خصوص صحبت کردند گفتند که یک منبع موثق از کویت به ایشان گفته که گویا ملا هبت الله با شمار دیگر مدت قبل در کویت پاکستان جان خود را از دست داده، اما تا هنوز مقامات مسئول و دولت افغانستان به این راستا در خصوص صحت و سقم این خبر ابراز نظر نکردند. در حالی است که ملا عمر آخان موقعی که در پاکستان کشته میشه مدت طولانی در حدود 2 سال مسئله درگذشت ملا عمر پنهان نگه داشته میشه، انگامی که گفتگوهای سال به اوج خود میرسه در امو دور و اعلام چنین میشه که گویا طالبها با حکومت افغانستان نمیشینن، موضوع مرگ ملا عمر به وجود میآید. حالا اگرچه گفتگوها در دوحه گفته میشه که به بنبست کشیده و این موضوع بار دیگر بلند شده که گویا ملا آیت الله خان درگذشته باشه. این که واقعیت چی است باید انتظار کشید تا مشخص شود که موضوع از چه قرار است.
بله آقای قریشی، در حالی که مردم منتظر بحث صلح هستند و منتظر هستند که این قضیه به هر حال امسال قبل از آغاز سال نو خودش نشان بده و مردم به یک صلح پایدار برسن، اخیراً آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم در یک نشست خبری گفته که طالبان گروه قابل اعتماد نیستن و رئیس جمهور غنی در صورتی از قدرت کنار میره که اطمینان حاصل بکنن که صلح پایدار در کشور برقرار میشه. از یک طرف هم آقای محقق مشاور ارشد امنیتی و دفاعی آقای اشرف غنی گفته که احتمال بروز یک جنگ خونین در بهار سال آینده وجود داره. این صحبت‌ها چه واکنش‌هایی را داشته در بین هم مقامات دولتی و هم سیاسیون افغانستان؟
همانطور که شما گفتین، محب مشاور امنیت ملی افغانستان از دنبال در مذاکرات صلح خبر داد و گفت که طالبان حکومت مشارکتی نه بلکه قدرت مطلق می‌خواهند که تمام قدرت را به دست بیارن. مشاور شورای امنیت طالبان را مسئول بنبست کنونی در مذاکرات سال در شهر دوحه میدانه، میگه که طالبان پس از سفرشان به پاکستان علاقمندی به ادامه گفتگوهای سال نداره و در مذاکرات رسمی شرکت نکردن. اما گروه طالبان تا حال به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادن. مشاور امنیت ملی افغانستان میگه که نمایندگان گروه طالبان در میز مذاکره حضور ندارند و این موضوع نیاز به موضع‌گیری رسمی هم نداره. البته محب و سایر مقامات امنیتی افغانستان که در جمع خبرنگاران حضور داشتن در خصوص آمادگی ها در خصوص جنگ هم صحبت کردن. آقای میاخیل گفت که دفاعی فعال به این معنی نیست که ما اصلا دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. ما آمادگی کامل داریم در صورتی که طالب ها و سلطن در نتن ما هم به جنگ می رویم. و آقای سراج هم رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از این مسئله و این موضوعی صحبت کرد. چند قبل وزیر امور داخلی افغانستان آقای اندرابی هم از موضوع جنگ صحبت کرد و گفت که برای طالبها بهترین راه موضوع صلح هست. اگر به صلح آمادگی نداشته باشند و بخواین جنگ بکنن، ما آماده جنگ هستیم و مشکلات جدی را طالبها روبرو خواهد شد. به دلیل است که مردم افغانستان و شماری از شخصیت ها رسانه ها همه نگران از این هستند که اگر گفتگوهای صلح که فعلا به بنبست کشیده شکسته نشود، گفتگوها آغاز نشود، سر گرفته نشود، خشونت ها کاهش پیدا نکنه، ممکن است که بهار سال آینده خونین ترین جنگ ها را مردم افغانستان و سرزمین افغانستان به تجربه بگیرند. به ویژه که گفته میشه که آمریکا یا هم سرگرم بازنگری توافقنامه خود با طالبان ها هستند و تا روزهای آینده ناتو هم تصمیم میگیره که آیا در افغانستان بمانن و یا افغانستان را ترک بکنن. در این مورد ناتو هم دو دل است. یک طرف میگه اگر ما بمانیم جنگ های ادامه پیدا میکنه و اگر برویم ممکن است که افغانستان به گفته ایشان به لانه های هم تروریست ها مبدل شود. به هر حال این حرفا در حال میشه که به تازگی آلمان به تداوم حضور خود در افغانستان نظر داده و گفته که در زودی ممکن.
بسیار تشکر آقای قریشی. بله.
اینا رو در پالوی هم وقت قرار بدیم از یک جنگ خونین صحبت میکنم.
خب با امید استقرار صلح سراسری برای مردم افغانستان با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
قدردانی دولت افغانستان از کمک ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه. دیدار والی خراسان رضوی با والی هرات و رد کشته شدن ملا هبت الله از سوی طالبان. خب مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این بخش خبری همراه ما باشید. امروز 26 ماه دلو برابر است با 32 سال روز خروج اردوی سرخ شوروی از افغانستان. در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشید، آخرین واحدهای اردوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نتیجه مبارزه مجاهدین از افغانستان بیرون شدند و به حضور 10 ساله‌شان در این کشور پایان دادند. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در میان گذاشته که دعوت میکنم بشنوید.
26 دلو در واقع یک نقطه عطفی است در تاریخ معاصر افغانستان و سرآغازی است بر یک جریان، در واقع سرآغازی است بر یک بخشی از تاریخ افغانستان که متاسفانه همگام بوده یا در واقع همراه بوده با جنگ‌های بسیار شدید و خانمانسوز داخلی و گرفتاری‌هایی که برای مردم به وجود آمده، هرچند که خود واقعه یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان به حساب می آمده. خب از دو جهت میشه که به حادثه 26 دلو که خروج نیروهای اشغالگر شوروی سابق از افغانستان هست نگاه کرد. یک بخش نگاه تاریخی است قضیه و بررسی تاریخی قضیه است. از این منظر خروج نیروهای شوروی از افغانستان یک پیروزی بسیار بزرگ برای مجاهدین افغانستان و برای کسانی که علیه اشغالگری و علیه تجاوز یک کشور اجنبی می جنگیدن به حساب می آید. عملا میشه گفت که یکی از بزرگترین صفحات تاریخ و یکی از زرین‌ترین صفحات افتخارآمیز برای مردم افغانستان همین روز هست و از این منظر این روز قابل تحلیل است. منتها نکات دیگری هم در ذیل این وجود داره و اون این هست که متاسفانه علارغمی که این روز به عنوان یک تاج زرین برای مردم افغانستان حائز اهمیت میتونه باشه، اتفاقاتی که در نتیجه بی تدبیری رهبران پس از 26 دلو در افغانستان به وجود آمد، یک رشته از گرفتاری ها را برای مردم خلق کرد که شرایط مشابه او را در همین روزها هم شاید ما شاهد باشیم. متاسفانه با این که نیروهای شوروی در 26 دلو افغانستان را ترک کردند، جنگ در افغانستان دوام پیدا کرد. حکومتی که دست نشانده روس‌ها بود و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود، کماکان در قدرت باقی بود و گروه‌های مجاهدین هم نتوانستند یک فرایند قابل قبول و منطقی را برای تعامل با این دولت یا حتی برای از بین بردن این دولت و ساقط کردن او روی دست بگیرند. مجموعه جریان‌های جهادی به صورت کاملا متفرق و دور از هم و با نگاه‌های متفاوت و افق‌های ترسیم شده به صورت کاملا مجزا از هم علیه دولت کابل در اون سال‌ها می‌جنگیدند و در نتیجه پس از شکست نیروهای دولتی و ورود مجاهدین به کابل، این تفاوت دیدگاه‌ها و تفاوت افق نگاه‌ها باعث شد که یک مدت نسبتا طولانی جنگ خانمانسوز و خانمان برانداز داخلی در کابل به راه بیفته و هزاران انسان بیگناه شهید شدند. خب احتمالا میشه اینطور الان ارزیابی کرد که با توجه به اینکه شرایطی که ما امروز شاهد هستیم تا حدی شبیه به شرایط همون دوران هست، یعنی نیروهای خارجی اشغالگر که اون روزها روزها بودن و امروز آمریکایی‌ها هستن، در حال ترک افغانستان و در حال خروج از افغانستان هستن، و یک عده نیرو هم علیه دولت مرکزی افغانستان در حال جنگیدن هستن. میشه پیش بینی کرد که اگر یک سازوکار منطقی برای برون رفت از مشکلات و ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و توانمند در کابل برای دوران پس از خروج خارجی ها در نظر گرفته نشود و تدبیر نشود، ممکن هست همون شرایطی که در اون سالها به وجود آمده بود بار دیگر در افغانستان تطبیق شود. منتها با ذکر چند در واقع تفاوت یا در نظر داشت چند تفاوت که این تفاوت ها ممکن هست بر روند توافق ها یا بر روند مذاکرات ممکنه تأثیر بگذاره. در این روزها ما شاهد مذاکرات بین حکومت افغانستان و
خب همونطوری که در مشروع خبرها با همکارم قریشی هم صحبت کردم، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری با مسئولان امنیتی در کابل گفت که طالبان گروه قابل اعتماد نیستند و رئیس جمهور غنی در صورتی از قدرت کنار می رود که اطمینان حاصل کند صلح پایدار در افغانستان برقرار می شود. این موضوع محور گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی است. لطفاً شنونده باشید.
طبعا خواستای طالبان در اواخر، خصوصا در آخر حکومت آقای ترامپ که برشان امتیاز بیشتر قائل بود، تغییر کرد. موقفشان هم و امتیازاتشان هم به او حدی که میخواستن طالبان و دسترسشان قرار نگرفت. حال هم ادعا میکنن که زیادتر قسمت های افغانستان، یعنی بیشتر از 70% یا بیشتر از 60% سرزمین افغانستان در اختیار از اونا هست، در حالی که او در اختیار قرار گرفتن این سرزمین با زور و شلاقی که طالب ها وارا اسم میکنن فکر میکنم یک گپ بسیار مهم نیست. آقای عبدالله محب هم گفت که اینا میخواهند که در کویته پاکستان باز هم گردن بیاین، در حالی که میگن اکثر قسمت های افغانستان در اختیار ماست، پس چرا در داخل افغانستان مذاکره نمی کنند؟ آیستا آیستا اینا پرستیژ خود از دست میدن بر مردم افغانستان و خصوصا که حمله های انتحاری و خشونت علیه مردم یا اردو و قوه مسلح را بسیار زیاد ساختن و عملاتشان در شهرها هم بسیار زیاد شده بود در این اواخر. من فکر میکنم که امتیاز طلبیشان هنوز هم به مخدش باقی است و پاکستان شاید یک مقدار پیشنهادهای دیگه برشان داشته باشه. احتمالا من فکر میکنم پاکستان نمیخواهد که بسیار زیاد طرف واقع شه با قدرت‌های منطقه‌ای و بخصوص با آمریکا و روسیه، و شاید در یک انتخابات زودهنگام اینا سهم بگیرن یا ای که به شکل دولت یا قسمت‌های افغانستان به اختیارشان است به اختیار خود بگیرن و با دولت کنار بیان. چرا با اون شکل که اونا میخواستن امارت اسلامی رو در افغانستان احیا بکنن، فکر نمی کنم که بعد از این بتونن به این خواست خود ادامه بدن.
در کنار صحبت هایی که شما داشتین آیه فانوس، حمدالله محب هم موضوع تندی نسبت به دعوت اسلام آباد از فرماندهان طالبان جهت شرکت در نشست کویته اتخاذ کرده و گفته که این فرماندهان به پاکستان دعوت شدن تا برای یک جنگ بزرگ در کشور آمادگی بگیرن. تحلیل شما در رابطه با این بخش از صحبت های آقای محب چی هست؟
خب یک مقدار جنبه تبلیغاتی هم داره آقای محب، هم صحبت هایش به این شکل نیست که میخواید یک مقدار نفرت ایجاد بکنه در میان مردم، ولی در صورت طالب ها هم طرفدارای خود دارن. با تاسف مردم اطراف افغانستان یک مقدار با مو خواستای طالبان که بسته کردن مکتب ها برای زن ها و دخترها است و یک مقدار هم اسلامگرایی افراطی شکل که طالب ها میگن، متاسفانه داره طرفدارای خود در افغانستان و اینا کسایی که جنگ میکنن هم یک مقدار تمامیت خواهی دارن. اما بر صورتش خواست جهان هم در اینجا مطرح است، خواست منطقه و کشورهای همسایه هم مطرح است. من فکر نمی کنم که 100% طالب ها بتانن موافقت کشورهای گوناگون که در مسئله افغانستان زینف هستن اینا جلب بکنن. مجبور هستن که بعد از یک سلسله جنگ های فرسایشی، اما طور که آقای محب گفت، من فکر میکنم طالب ها هم به خاطر امتیاز طلبی و فشار بالای دولت تا شاید تا زمانی که حکومت آقای غنی نزدیک به پایان میشه یک مقدار فشارهای خود بیشتر هم بکنن، چون در روز باز هم وقتی آقای غنی بگه پس میشه از قدرت به خاطر که بار دیگه هم در انتخابات نمیتونه شرکت بکنه، دوریش پوره شده، یک خلای نسبی قدرت به وجود میاد در وقت انتخابات. شاید اینا اینطور محاسبه بکنن که در او وقت میتونن بیشتر نفوذ بکنن در وقتی که انتخابات شکل میگیره، چون افغانستان هم چرا آسیب پذیر است از این نگاه، چون قبلا هم در انتخابات ادعا میشد که تقلب صورت گرفته و این کشمکش ها را بین نیروهای داخلی در افغانستان ایجاد میکنه در داخل دولت افغانستان، بنان یک فرصت خوب در اون وقت یعنی میسر میشه برای طالب ها. شاید منتظر همون تو فرصت باشن یا ای که در آینده قریب اینا بخواهند که در یک شرکت با دولت تقسیم بکنن قدرت ها. اگر آقای اشرف غنی چنین کار را بکنه شاید پیش از ختم دوره خود به خاطر حفظ امنیت یا ای که خودش تا اندازه راحت باشه و منافع یک تعداد کسایی که در اطرافش هستن تامین باشه شاید به چنین توافق برسن. در غیر از اون حکومت آقای اشرف غنی پایان بیافته طالب ها یک مقدار بازم پیشروی خواد داشتن و امتیازات بیشتر خواد گرفتن. یقینن که در آینده سهم خواد دادن برای مخالف های خود ولی کمتر، اما اگر حال بیاین در افغانستان در شرکت بکنن نفشان شاید کمتر باشه، سهمشان شاید کمتر باشه. من فکر میکنم صحبت عمده بالای امی است که پاکستانی ها میخواین ناینا مذاکره بکنن که دوام بتن برای یک سال دو سال دیگه جنگ یا ای که در قدرت سهم بگیرن.
ساعت 4 بخش بعدی خبرها. روز خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما هستم با گزارش ویژه امروز با عنوان 26 دلم در افغانستان، یادآور درس ها و نکته ها. با ما همراه شوید. سی و دومین سال روز خروج اردوی سرخ شوروی سابق از افغانستان در حالی تجلیل می شود که برخی از نسل پس از جنگ بر ناتوانی مدیریت دستاوردهای جهاد توسط مجاهدین انتقاد می کنند و هنوز هم افغانستان از رقابت قدرت‌های بزرگ تهی نشده است. 32 سال قبل در چنین روزی نیروهای اردوی سرخ شوروی سابق پس از تجربه 10 سال تجاوز به خاک افغانستان سرانجام به این کشور شکست خوردند. در کنار تجلیل‌های قشر سنتی و مذهبی جامعه از ایثار و فداکاری‌های دوران جهاد در برابر اردوی تادندان مسلح اتحاد شوروی و محافظت از ارزش‌های اسلامی و ملی، اما نسل جوان و نسلی که پس از جنگ در عرصه‌های مختلف اهم از سیاست، اجتماع و رسانه حضور دارند، این صحبت‌های مجاهدین را به چالش می‌کشند. واقعیت این است که مجاهدین افغانستان خوب جنگیدند، اما برای روزهای پس از جنگ طرح و برنامه مشخصی نداشتند. موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از تحلیلگران سیاسی، تحلیلی دارد به این رخداد عظیم ملی سیاسی افغانستان.
26 دلو در واقع یک نقطه عطفی است در تاریخ معاصر افغانستان و سرآغاز است بر یک بخشی از تاریخ افغانستان که متاسفانه همگام بوده یا در واقع همراه بوده با جنگ‌های بسیار شدید و خانمانسوز داخلی و گرفتاری‌هایی که برای مردم به وجود آمده، هرچند که خود واقعه یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان به حساب می آمده. خب از دو جهت میشه که به حادثه 26 دلو که خروج نیروهای اشغالگر شوروی سابق از افغانستان هست نگاه کرد. یک بخش نگاه تاریخی است به قضیه و بررسی تاریخی قضیه است از این منظر خروج نیروهای شوروی از افغانستان یک پیروزی بسیار بزرگ برای مجاهدین افغانستان و برای کسانی که علیه اشغالگری و علیه تجاوز یک کشور اجنبی می جنگیدن به حساب می آید. منتها نکات دیگری هم در ذیل این وجود داره و اون این هست که متاسفانه علارغمی که این روز به عنوان یک تاج زرین برای مردم افغانستان حائز اهمیت میتونه باشه، اتفاقاتی که در نتیجه بی تدبیری رهبران پس از 26 درو در افغانستان به وجود آمد یک رشته از گرفتاری ها را برای مردم خلق کرد که شرایط مشابه او را در همین روزها هم شاید ما شاهد باشیم. متاسفانه با این که نیروهای شوروی در 26 دلو افغانستان را ترک کردن، جنگ در افغانستان دوام پیدا کرد. حکومتی که دست نشانده روزها بود و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود کماکان در قدرت باقی بود و گروه های مجاهدین هم نتوانستن یک فرایند قابل قبول و منطقی را برای تعامل با این دولت یا حتی برای از بین بردن این دولت و ساقط کردن او روی دست بگیرن. مجموعه جریان های جهادی به صورت کاملا متفرق و دور از هم و با نگاه های متفاوت و افق های ترسیم شده به صورت کاملا مجزا از هم علیه دولت کابل در اون سالها می جنگیدن و در نتیجه پس از شکست نیروهای دولتی و ورود مجاهدین به کابل، این تفاوت دیدگاه ها و تفاوت افق نگاه ها باعث شد که یک مدت نسبتا طولانی جنگ خانمانسوز و خانمان برانداز داخلی در کابل به راه بیفته و هزاران انسان بیگناه شهید شد. خب احتمالا میشه اینطور الان ارزیابی کرد که با توجه به اینکه شرایطی که ما امروز شاهد هستیم تا حدی شبیه به شرایط همون دوران هست، یعنی نیروهای خارجی اشغالگر که اون روزها روسها بودند و امروز آمریکایی ها هستند در حال ترک افغانستان و در حال خروج از افغانستان هستند و یک عده نیرو هم علیه دولت مرکزی افغانستان در حال جنگیدن هستند، میشه پیش بینی کرد که اگر یک سازوکار منطقی برای برون رفت از مشکلات و ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و توانمند در کابل برای دوران پس از خروج خارجی ها در نظر گرفته نشود و تدبیر نشود، ممکن است همون شرایطی که در او سالها به وجود آمده بود بار دیگر در افغانستان تطبیق شود. در این روزها ما شاهد مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان هستیم در دوحه. خب این یک بخشی هست که متمایز میکنه این شرایط فعلی را نسبت به شرایط اون دوره، ولی به نظر میرسه که همون اختلاف نظرهایی که در اون سالها باعث بروز جنگ‌های داخلی شد هنوز هم وجود داره، هم در طرف طالبان به عنوان کسانی که با دولت افغانستان در حال جنگ هستند و هم در طرف دولت که متشکلی از جریان‌های سیاسی مختلف هستند، این اختلاف نظرها به شدت وجود داره.
۲۶ دلو همیشه روزی است که دو مسئله مد نظر قرار گرفته و به چالش کشیده می شود. افغانستان که به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک حساس در منطقه بارها مورد طمع بیگانگان و قدرت‌های جهان قرار گرفت، هنوز هم نتوانسته روی کردی مستقلانه و منافع محور در جامعه بین‌المللی داشته باشد و همچنین دستاوردهای جهاد از سوی نسل پس از جنگ در بسیاری موارد به چالش کشیده می شوند. مساوی مبلغ در تحلیل دیگر پیرامون این موضوع بر این نظر است.
من فکر میکنم که در این قسمت دو عامل ما از همه برجسته تر میتونیم که بررسی بکنیم. یک بحث ضعف ظرفیت ها در داخل افغانستان هست، یعنی ما در بین جریان های سیاسی و نظامی افغانستان در سالهای جهاد برای حکومتداری و برای ملت سازی ظرفیت سازی نکرده بودیم. تمام هم و غم جریان‌ها و گروه‌های جهادی مبارزه و نبرد علیه متجاوزین و علیه حکومت دست نشانده اونها بود و در نتیجه در حوزه ملت‌سازی و در کارهای فرهنگی و در ایجاد زیرساخت‌های فکری و مبنایی که به ملت‌سازی و ایجاد و همپذیری کمک بکنه عملاً کار صورت نگرفته بود و این ضعف ظرفیت باعث شد که مشکلاتی برای افغانستان به وجود بیایم. در کنار این ضعف ظرفیت، سوء استفاده ای که خارجی ها از این چالش در افغانستان کردن هم حائز اهمیت هست. با توجه به این که در اون سالها بین آمریکا و در واقع بین غرب و شرق جنگ سرد به شدت ادامه داشت و با تمام توان این دو بلوک شرق و غرب در مقابل یک دیگر ایستاده بودند، آمریکایی ها و غربی ها و اتحادیه اروپا برای به اضمحلال کشاندن اتحاد جماهیر شوروی از همه ابزارها استفاده میکردند. خب در نتیجه بخش زیادی از گروه های جهادی از کمک های جامعه جهانی و غربی ها برای مبارزه با روس ها بهره مند بودند. همین یک چالش را در واقع به وجود آورده بود که این چالش باعث میشد که اینها یک ارتباط نزدیکی را هم با غربی ها در کنار خودشان احساس بکنند. در نتیجه عوارضی را که ممکن بود مترتب باشد بر ارتباط گروه های جهادی با کشورهای غربی، این عوارض برایشان قابل لمس و قابل احساس نبود. از طرف غربی ها کاملا به این نکته اشراف داشتن که در کنار یک حکومت با ایدولوژی اسلامی و دارای یک تئوری جدید فکری و ساختار جدید مبتنی بر اسلام سیاسی یا سیاست اسلامی به تعبیر دیگر، اگر قرار باشد که یک حکومت جهادی و اسلامی دیگر هم در افغانستان و در همسایگی جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاید، ممکن هست که موج این حرکت سایر منطقه را هم در بر بگیره و در نتیجه او رؤیای خاورمیانه جدید یا نقشه هایی را که برای استعمار و استثمار منطقه از سوی غربی ها کشیده می شد، او نقشه بر آب شود.
شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
همگام با ولایت.
حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوای منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم‌ها رو، نه همه تحریم‌ها رو، موقتاً تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم‌ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم‌ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلم است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلم داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمشون رو حفظ کنند. به حمد الله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولین هم هماهنگ و هم صدا با هم حرکت بکنند. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر است. به لطف پروردگار و به دعای ولی از ارواحنا فدا.
نیمروزتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز که مدتی برنامه نیم ساعت است. پس از گلچین برنامه ما می توانیم را تقدیم علاقمندان این برنامه می کنیم که مدت این برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2:35 دقیقه برنامه زربان را تقدیم علاقمندان به مسائل صحی و بهداشتی خواهیم کرد. در ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی همراه خواهید شد به مدت 15 دقیقه. دوستداران برنامه تحلیلی در ساعت 3:15 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس خواهند شنید به مدت 35 دقیقه. پس از این برنامه هم برنامه کوتاه آیا میدانید را تقدیم شما خوبان میکنید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنوین که مدت سرویس خبری 10 دقیقه است. در ساعت 4:10 از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که به مدت 50 با برنامه دروادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 هم مطابق هر روز اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه که مدتی برنامه 45 دقیقه است. در ساعت 6:45 نشان راه را تقدیم و علاقمندان نهج البلاغه میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس و در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. دوستداران برنامه پند پیران در ساعت 7:15 میتونن برنامه خودشان را به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه. سپس همگام با ولایت را میشنوین که آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد. شما عزیزان نقد، نظر و پیشنهاداتتان را میتونید از طریق دو پل ارتباطی با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، farstoday.com/dari، که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. انشاءالله که امروز هم تا پایان نشرات با ما همراه خواهید بود و از آنچه که تقدیمتان میشه رضایت خواهید داشت. و ما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی به مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
به نام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. سلام میگیم به شما دوستان عزیز و همراهان عزیز از اینکه امروز هم شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. ما بسیار خوشحالیم، خوش آمدین به برنامه امروز ما. خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی از شماره 0935 سه شماره آخر 821. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی.